بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جدام شویری، 19 بهمن 93.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر الضامن. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. ولعنا على أدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب در مورد روایت های مرتبط با بحث مالکیت ورثه صحبت میکردیم. خب روایت اول روایت سلیمان بن خالد بود که از بحث سندیش گذشت و این روایت صحیح هست. قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی دیت المقتول انه یرثها الورثه ورثه علی کتاب الله و سهامهم اذا لم یکن علی المقتول دینون الا الاخوه والاخوات من الام فانهم لا يرثون من دیته شیئا. خب میگن این مفهوم داره، اذا لم یکن علی المقتول دینون مفهوم داره، حالا اون لیلش بماند. معناش اینه که اذا کان علی المقتول دینون لا یرثها الورثه، تا وقتی که دین هست این ارث تحقق پیدا نمی کند، وارث نمی شن. خب حالا این مفادش رو بعدا در مورد صحبت میکنیم. خب این روایت اول. دست شما درد نکنم. روایت دوم، روایت عباد ابن صهیب هست. روایت عباد ابن صهیب عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل فرط فی اخراج زکاته. خب این روایت در کافی وارد شده و در تهذیب. سند کافی و تهذیب از یه جا به بعد مشترک هستن، از حسن ابن محبوب به بعد مشترک هستن، قبل از او این سند متفاوت هست. اما سند کافی این هست: محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن محبوب، که خب در وثاقت این و صحت این سند، فساقت راویان و صحت سند بحثی نیست. اما سند تهذیب علی ابن حسن ابن فضال عن عمر ابن عثمان عن الحسن ابن محبوب. عمر ابن عثمان در وثاقت و چیزیش، الان عمر ابن عثمان یادم رفته از جد مذهب چجوریه، ولی چی؟ چیزی نه، بله، ولی در وثاقتش عمرو ابن عثمان خزاز در وثاقتش بحثی نیست. علی ابن حسن ابن فضال، بله امام، بله، علی ابن حسن ابن فضال فتحی ثقه است. طریق به علی ابن حسن ابن فضال هم که در تهذیب وارد شده، پارسال در مورد طریق بحث کردیم و اعتبار این طریق رو هم ثابت کردیم. حالا به فرض این که ما در مورد طرق نیازمند بررسی سند بدانیم، خودمون رو بررسی سندش لازم هست. حالا یا به طور کلی، اگر کسی گفت اصلا طرق به کتب نیازمند بررسی سندی ندارد، یا در کتب مشهور نیازمند بررسی سندی نداره، کتاب علی ابن حسن فضال از اشهر کتب شیعه هست که جزو کتاب‌های درسی بوده که نجاشی و شیخ و امثال اینها درس می‌گرفتند و هر یک از این دو تا مبنا رو کسی قائل باشه خب برای سی سندیش نیاز نداره، اگر برای سی سندی هم نیاز داشته باشه هم بحثی که پارسال در موردش کردیم اونا میاد. خب بنابراین روایتی که در تهذیب تو حسن ابن محبوب هست موثقه است، روایت کافی تو حسن ابن محبوب صحیح هست، در نتیجه این روایت تا اینجا صحیح تلقی میشه. وقتی یه روایت دو تا سند داشته باشه نتیجه تابع اخص مقدمه تایی اعلای اونها هست. اگر سندهاشون به نحو تردیدی باشه یا در عرض هم باشن، یعنی به اصطلاح فلان کس در طول هم باشن، معذرت میخوام در طول هم باشن، نتیجه تابع اخص مقدمه تایی. خب حالا اینا بحث نیست. نفر بعدی عباد ابن صهیب، عمده بحثم در عباد ابن صهیب. عباد ابن صهیب رو نجاشی توثیق کرده، شیخ طوسی در دو جا از رجال گفته آمیون، کشی هم در یک جا گفته آمیون، در یک جای هم در ذیل عنوان عباد ابن صهیب یه روایتی رو نقل کرده و این روایت رو بعد از نقل روایت گفته قال نصر عباد بطریون یا بطریون. خب حالا در عامی بودن عباد ابن صهیب شاید نشه تردید کرد، شیخ در رجال شیخ طوسی دو جا عباد ابن صهیب گفته شده عامیون، عباد ابن صهیب دو جا در رجال شیخ، تو رجال شیخ رو بیارید رجال شیخ. من البته اینو از موجم رجال آقای خویی نقل میکنم. بله چی؟ عباد ابن صهیب نداره؟ اونجور که آقای خویی نقل میکنن در دو جا در رجال عنوان آمیون هست. حالا من نمیدونم، من به برنامه چیز مراجعه نکردم، از کتاب آقای خویی مراجعه کردم. بله دو جا اینجور که آقای خویی نقل کردن تو موجم رجال آمیون در رجال شیخ بوده شد. بگذاریم، فقط یک دو تا نکته کوچک من اینجا عرض بکنم. یکی این که ظاهر عبارت نجاشی که گفته عباد ابن صهیب ثقتون این هست که اصلا امامیه از دو جهت، یکی این که ثقه به قول مطلق در کلام و قدما ازش امامی بودن استفاده میشه که ما در جای خودش مفصل در موردش بحث کردیم، یکی این که نجاشی وعده داده که اگر کسی فساد مذهب داشته باشه فساد مذهبش رو ذکر کنه، از این جهت هم عامی بودن نفع میشه. جهت سومی هم اینم باز زمینه بکنم بد نیست، اون اینه که رجال نجاشی اصلا مال رجال شیعه است، مال رجال شیعه است، مصنف شیعه است، اگر غیر شیعه رو میخواد بیاره به صورت به اصطلاح استطرادی هست. اینی که از این جهت هم در مورد اونجاها باید به هر حال تصریح کنه که طرف عامی هست و اینها. ولی با این حال تصریح شیخ طوسی و کشی، این تصریح مقدم هست بر اطلاقی که از کلام نجاشی استفاده میشه. جمع عرفیش این هست که توثیقی که نجاشی داره ناظر باشه فقط به وساقت قولی نه وساقت در مذهب. باشه همینه، فرق نداره. نه همینه، نه فرق نداره. عرض کنم خدمت شما جمع عرفیش این است که ما بگیم که این عامی ثقه بوده، وساقتی که نجاشی ذکر کرده فقط مربوط به صحت گفتاریش هست، اما در مورد صحت مذهبیش و وساقت مذهبیش نیست. این نکته رو هم ضمیمه بکنم، مرحوم شهید صدر در بحث جمع عرفی شرط میکنن که جمع عرفی باید دو تا کلامی که بینشون جمع عرفی برقرار میکنیم از یک نفر یا به منزله یک نفر، مثلا ائمه معصومین که به منزله یک نفر هستن، صادر شده باشه، ولی جمع عرفی صحیح نیست. ما خب تو بحث جمع عرفی بحث کردیم که ما مبنامون این نیست، ما جمع عرفی رو به گونه دیگری تفسیر میکنیم، متفاوت از کلام ایشون، و مانعی نداره که کلام دو نفر بینشون جمع عرفی برقرار بشه. بگو بگو.
معصوم را
ایشون قبول نداره، اینا میگن به منزله واحد هستن دیگه.
احتمال اینکه نجاشی اشتباه
کرده باشن
هست
که نه، اون یه بحث جمع عرفی. ما میگیم اینجا اصلا نجاشی ظاهر کلامشو اراده نکرده، یعنی در مقام بیانه صحت مذهب نبوده، نه اینکه صحت مذهب رو میخواسته بیان کنه ولی اشتباه کرده. این دو تا بیان مختلفه دیگه. خب
یعنی خلاف وعدش عمل کرده یا ورش محرز نبوده؟
خلاف وعدش عمل کرده، حواسش نبوده که این به اصطلاح امثال اینا. بعید میدونم که علی تقدیر اگر هم محرز هم نباشه، ظاهر ثقه این هست که ثقه علی وجه الاطلاق ظاهرش این است که امامیه، ولی ما میخواییم بگیم ایشون خلاف ظاهر اراده کرده. اون چیزی که اینجا داره بیان میکنه فقط وساقت قولیش هست، اما وساقت مذهبیش رو نمیخواد بیان کنه. اصلا نجاشی هم در مقام بیان این جهت نیست. افلت کرده از این جهتی که مذهبش رو تصریح کنه، نه اینکه میخواسته بگه مذهبش امامیه. اصلا میخواییم بگیم که او هم در مقام بیان این جهت غفلت کرده، نه اشتباه کرده. اشتباه کردن یعنی خیال میکرده امامیه در حالی که امامی نبوده. اون یه بحث دیگه است، اون یه نکته دیگه است. نه اونم باشه حکمش یکیه. بله آنه اونم باشه اثبات عامی بودن نمیشه. ما ممکنه بگیم مثلا معارض هست کلام نجاشی با کلام شیخ مرکشی، معارضه و نه عامی بودنش ثابت میشه نه امامی بودنش ثابت میشه، در حکم موثقه اون وقت میشه نه خود موثقه. ممکنه این تفاوتهایی در احکام داشته باشه. نه ما اینو نمیخوایم بگیم، ما نمیخوایم بگیم که در حکم موثقه است و شهادت نجاشی با شهادت شیخ طوسی و کشی معارضه. ما میخوایم بگیم با توجه به شهادت شیخ طوسی و کشی اصلا نجاشی شهادت نمیده، اصل شهادت دادنش رو انکار کنیم، بگیم مثلا ناظر به این جهت نیست. خب این یه نکته دیگه هم اینجا ضمیمه بکنم. در عباد ابن صهیب رو در رجال کشی یکی در یه جا مستقلا میگه آمیون، خب اون بحثی نیست، اون آمی گفته. یه جای دیگه عباد که ظاهره اون عباد ابن صهیبی که میگه آمیون اینی که اصلا بطری هم نیست، چون یه جایی هست یه عده‌ای رو ذکر میکنه میگه فلانی آمیون فلانی بطریون یا بطریون، یه گروهی رو ذکر میکنه، عباد ابن صهیب رو عنوان آمی بهش میده، بطری نمیگه. این معناش اینه که آمی که ایشون اونجا اراده کرده آمی غیر بطری مرادش هست. این توضیح رو بدم. ببینید بطریه ولو از گروه عام تلقی میشن، ولی یک گروهی هستند که یک نوع گرایشی به شیعه دارن. به این معنا بطریه کسانی از زیدیه هستند که قائل هستند که امامت حق حضرت امیر صلوات الله علیه بوده، ولی امامت رو یک حق قابل تفویض میدانند. میگن حضرت امیر صلوات الله علیه با سکوتشون خلافت ابوبکر و عمر رو تنفیذ کرده، بنابراین خلافت ابوبکر و عمر رو مشروع میدانن. حالا نسبت به خلافت عثمان یه مقدار اختلافاتی تو نقلیاتش هست، بعضی میگن خلافت عثمان قبول نداشتن، بعضی میگن اولش قبول داشتن بعدن قبول نداشتن، مختلف. حالا اوناش بمونه خصوصیات نسبت به ابوبکر و عمر رو تنفیز میکنن بطریه. و بنابر این عامی تلقی میشن، چون عامی کسی است که خلافت اونها رو مشروع بدونه. ولی یه عامی یه مقدار به هر حال کم رنگه. این عامی های کم رنگ گاهی اوقات در مقابل بطری که قرار میگیرن، مراد از عامی عامی پررنگه، عامی که وصف بطریت هم به خودش نگرفته باشه. ظاهر اون تعبیر کشی که یه گروهی رو ذکر کرده، بعضیشون گفته عامیان، بعضیشون گفته بطری هستن، اینه که عباد ابن صهیب عامی غیر بطری است، عامی کاملا حسابی هست و امثال این ها.
فشت بطری میگه، وسطش میگه
عامیون. بعضیشون اولش یه گروهی رو داره میگه حالا من رجال العامه الا ان لهم میلا و مودتن، بعد یه گروه بطری میگه یه عامی میگه قاطباتیه. یعنی از اون عبارت پیداست که عامی و بطری رو در مقابل هم قرار داده، مرادش از عامی عامی غیر بطریه. خب پس من حالا اونجای دیگه که نقل میکنه قال النصر عباد بصریون، اون که نه با این منافات داره اینا، ولی نه اینجور نیست. اون عبارت دیگه‌ای که اونجا هست اینجا، یا چون عباد ابن صهیب آورده در ذیلش یه روایتی نقل کرده که اون روایت توش عباد ابن صهیب واقع نشده، عباد البصری واقع شده، عباد البصری واقع شده و در ذیل اون گفته قال نصر عباد بطریون. عباد بصری دو نفر عباد بصری معروف داشتیم، یکی عباد ابن کثیر بصری هست، یکی عباد ابن صهیب بصری هست. این روایتی که در کشی نقل شده در کافی عباد ابن کثیر بصری همون روایت رو نقل کرده، روایتی هست که در مورد مسئله به هر حال اعتراضی که الان دقیق این عبارتشو اگر
بینا هنف اتواف ازا رجلان یجزه و صوبی فلتفت فعضا عباد البصری قال یا جعفر ابن محمد
بله اون اعتراضی که صوفیه به امام صادق میکردن جز معترضین هست که چرا این لباسهای این چنانی رو تو پوشیدی و اینها عباد ابن. این اعتراضات مال صوفیه و زهاد و اینجور چیزهاست. اونی که هم تو کتابای عامه مطرحه، هم تو کتابای خاصه به عنوان صوفی و عابد و زاهد و از این چیزا مطرحه، عباد ابن کثیر هست. عباد ابن صهیب هیچ تو هیچ کتابی به عنوان زاهد و عابد و تو این خط و خطوط ذکر نکردن، مترجم هست تو کتابای عامه، ولی اینکه به اصطلاح صوفی بدوننش و همسایینا اصلا مطرح نیست، به عنوان عابد و زاهد و از این حرفا در موردش مطرح نیست. اینی که این روایت داره همین عباد ابن کثیر هست و اشتباه شده. اینی که نه حالا آیا عنوان مثلا کشی اشتباه بوده، عباد ابن صهیب و عباد ابن کثیر رو با هم دیگه می‌خواسته عنوان بده، یه عنوانشو آورده، چون در ذیلش شرح حالایی که هست همش در یا بالاخره قاطباتی شده، حالا یا عباد بوده، عباد البصری بوده، عباد ابن صهیب بوده، هر چی بوده، یه اشتباهی در رجال کشی رخ داده در اینکه این روایت رو در ذیل عنوان عباد ابن صهیب ذکر کرده. این در مورد عباد ابن کثیر بصری است که به عنوان بطری معرفی شده. البته این نکته رو هم بله
عکسش اونجا رخ داره که میگه لباس شهرت پوشیده بود دخل عباد عباد ابن عباد ابن کسیر بسیار رو داره و علیه سیام و شهر غلاف،
یعنی بعدش تصریح کرده عباد ابن کسیر.
بله بله، این اینه که احتمال زیاد داره اصلا مثلا عنوان عباد ابن سهیلی که اینجا داده شده باشه اون اشتباه باشه، اصلا عباد ابن کثیر عنوانش بوده قاطی شده با عباد ابن سهیل. به هر حال یه اشتباهی اینجا رخ داده. صاحب قاموس الرجال اون روایت دومی که عباد ابن کثیر بصریه، تو بعضی نسخ رجال کشی عباد ابن بکیر بصری بوده، عباد ابن بکیر بصری بوده. صاحب قاموس الرجال میگه که این احتمالاً عباد ابن بکیر عباد ابو بکر البصری بوده. بن بکیر رو تصفیف ابو بکر میگیره و میگه عباد ابن صهیب مکنای به ابو بکر بوده در رجال نجاشیه یا رجال شیخ کجا تصریح کردن که عباد ابن صهیب مکنای به ابو بکر بوده. ولی به نظر میرسه که حالا صرف نظر از این که نسخ معتبر رجال کشی به جای عباد ابن بکیر عباد ابن کثیر رو داره، منهای اون جهت هم بود، اگر ما بودیم و همینجوری اون تصریفی که صاحب قاموس رجال ذکر میکنه که عباد ابن بکیر مصحف عباد ابو بکر باشه اون تصریف بعیدیه. هیچ جا عباد ابن صهیب به عنوان عباد ابوبکر اصلا معرفی نشد، عباد ابوبکر به این شکل اسم پدرش رو نیارن، فقط به کنیه اکتفا کنن. بله بعضیا تو کتابای عامه تو تهذیب الکمال بود یا کتاب از ضعفای ابن عدی بود، الکامل فی ضعفای ابن عدی بود، تو یکی اینا میگه که بعضیا تدلیس کردن عباد ابن صهیب رو، یعنی به عنوان غیر مشهور عباد ابن صهیب رو آوردن به صورت ابوبکر الکلیبی، با تعبیر ابوبکر الکلیبی ذکر کردن بخواد به عنوان اینکه چون راوی مثلا ضعیفی بوده برای اینکه او معرفی نکنن، یک روشی بوده تدلیس. گاهی اوقات یه راوی رو که تو جامعه ضعیف بوده به یه عنوانی ذکر میکردن که افراد درست نشناسن که اینکه این آقا چی؟ بله ابو بکر الکلیبی. ولی اونی هم که حتی تدلیس هم کرده دیگه عباد رو ذکر نمی کنه، فقط ابو بکر الکلیبی رو آورده.
یه ابو بکر
حال نمیدونم شاید رجا نجاشیه، تو رجا نجاشیه از کردم گفتم یه نفریه تو رجا نجاشیه. پس تو رجال نجاشی اینجا عباد ابن چیز تو رجال عامم دارن مکنا به کامل ابن عدی که داره، حالا غیر کامل هم احتمالاً کتابای دیگه شون هم مراجعه به کتابای دیگه شون نکردم، ولی کامل ابن عدی اونجا مکنای به ابوبکر بودن عباد ابن صهیب رو داره. ولی عرض من اینه اگر هم تحریف رخ داده باشه همون تحریفی است که بکیر و کثیر شبیه هم هستن به هم تبدیل شدن، نه بن بکیر و ابوبکر اونجوری که صاحب قاموس الرجال میگه عباد ابوبکر البصری، این تعبیر هیچ جا سابقه نداره. عباد ابوبکر البصری اصلا در تعبیرات یه تعبیر کاملا نامعنوسیه. من عرض میکنم من حتا نسخه موجود رجال کشی هم بود این نحوه محرف، ما عبارت رو وقتی تصریف قائل میشیم باید به عبارت معنوس تبدیل بشه، به عبارت معنوس، به این عبارتی که اصلا بکیر و کثیر تبدیلش خوب شبیه همه، خب غیر طبیعیه که به هم تبدیل شده باشه. من سر درس هستم ببخشید. نه شباهت کاملا شبیه هستن نحوه نوشتنشون، شاید همینه که نسخه دیگه نسخه دیگه ای که اصلا کثیره دیگه خود همین. بله اینا یه نکته رو به شما عرض بکنم، خیلی وقتا واژه ها رو از جهت چشم پزشکی این مطلب هست، خیلی از کلمات رو چشم انسان که میخواد ببینه 60-70% یک کلمه رو میبینه، بقیه شو تو ذهن خودش میسازه. اون حالت به کاف یه ره اون حالت رو تو ذهن جایگیر میشه، جایگیر میشه. گاهی اوقات هم با پسپیشیایی که تو ذهن هست، گاهی اوقات ممکن است اون به اول رو نبینه، که و یه و ره رو ببینه و اون رو کثیر بخونه، امثال اینها. اینا خیلی شایع هست که به علاوه به تناسب، این داستانی که بر خود من پیش اومد عرض بکنم، یه زمانی بود که داشتم سوار تاکسی بودم، از دور شهر رد می شدم، اون روبرو سینما تربیت، اون روزنامه فروشی اونجا هست، یه دفعه نگاهم افتاد به روزنامه، دیدم خوندم اینجوری: جرائم ایران. جرائم ایران چی شده تیتر بزرگ جرائم ایران؟ بعد دقت کردم دیدم روزنامه ورزشیه، نوشته چرا تیم ایران باخت. من چرا تیم رو جرائم خونده بودم. جرائم. بعد باخت هنوز، خب سریع تو ماشین تاکسی بودم، درست نگاه نکرده بودم، همینجوری سریع داشتیم رد می‌شدیم، نگام افتاده بود. خب ما تو فضای خیلی فوتبالی و این چیزا نبودیم. خیلی وقتا کلمات رو با توجه به ذهنیت‌هایی که افراد دارن بازسازی می‌کنن، امثال اینها. و خیلی این شایع است. حالا این کثیر و بکیر و امثال اینها، همین که نسخه بدل داره خودش نشانگر این است که اینا به هر حال شبیه هم هستن. حالا بگذاریم. علی تقدیر در عامی بودنش هم نباید تردید کرد. تو رجال عامم عباد ابن صهیب ترجمه شده. هیچ این که مثلا شیعه است و امثال اینها اصلا مطرح نیست تو شرح حالش. اونا گفتن کان قدری هم، به عنوان قدری که معمولا قدری به معتزله و امثال اینها تعبیر میکردن در امثال اینها. و خود اینم معید این هست که جزء عامه و امثال اینهاست. بس مجموعا این روایت عباد ابن صهیب رو باید عامی، مرحوم شیخ میگه که قیل انه ثقتون جلیل، من نفهمیدم کی گفت، یعنی مراجعه نکردم ببینم کی گفته ثقتون جلیل. ثقتون جلیل، جلیل بودنش رو از کجا تعبیر کردن و امثال اینها. اونی که هست توثیق نجاشیه و عامی بودن رجال شیخ و چیز هست. این که مجموعاً عامی یون ثقه باید در موردش تعبیر کرد، بنابراین روایت باید موثقه است.
خب در
مورد عباد ابن صهیب شهادت داد، عباد ابن کثیر، هر دو؟ نه، عباد ابن صهیب رو یه جای دیگه گفته عامیون. اونی که بطری هست عباد ابن کثیره، اون از بحث ما خارجه. و اون شهادت مجموع شهادت کشین هست که عامی، غیر بطری هم هست، عامی هست و بطری هم نیست. اونی که بطری هست عباد ابن کثیره، که خب حالا اون به بحث ما مربوط نیست. نه، حالا جلیل بودنش رو نمیدونم کجا، عنوان جلیل بودن رو میخوام ببینم از کجا در اومده. و ولی سره بودنش رو خب نجاشی تصریح به وثاقتش میکنه. البته این نکته رو دعیمه بکنم، تو میان عامه خیلی این عباد ابن صهیب تضعیف کردن، اکثر عامه تضعیف کردن، ولی اون تضعیفات اصلا به درد نمیخوره. اینا خیلی وقتا جنبه‌های متنشناسیه. ابن حبان در مورد این میگه که روایاتش به جوریه که هر کسی که بچه نگاه کنه میفهمه که مجهوله. تعبیرش ببینید، میگه هر ناشی، هر تازه واردی در صناعت علم حدیث میدونه اینا جعلیه. اینجوری نحوه اظهار نظرهاشون بر پایه همین که پیداست دیگه، اینا جعلیه دیگه، امثال اینها.
و
نه نه، اون مشکلشون رو میگن قدریه. و تو روایاتی هم که مثلا کامل ابن عدی مفصل ازش روایت نقل کرده، هیچ روایت شیعانه نیورده، هیچ اصلا شد روایتی که اشاره ای داشته باشه از نحوه نقل روایات و امثال اینا به عنوان شیعه بودن نیست. من حالا بررسی تو روایت خودمونم نکردم که هیچ شاهدی بر، فکر نمی کنم اصلا تو روایت ما هم یه شاهدی بر شیعه بودن این عباد ابن صهیب باشه. میگه مجموعا عباد ابن صهیب در سنی بودنش ظاهرا تردیدی نباید کرد، ولی عامی ثقه است. عامی بودن رو از به اصطلاح شهادت شیخ و کشی و اینها و اون چیزی که از رجال عامه استفاده میشه زمینه میکنیم با وثاقتی که صریح عبارت نجاشی است. عامی ثقف اصطلاح این روایت صحیحه، بعضی جایی که دیدم صحیحه عباد ابن صهیب تعبیر کردن، همسایه نه این موثقه عباد ابن صهیب. شیخ داره الذی قیل فیه انه ثقت جلیل، شیخ اینجا تو این عبارته که من دارم میخونم، نمیدونم قیل فیه انه ثقت جلیل مال مراجعه نکردم، نه اینکه مراجعه کردم به کتب رجالی، نمیدونم کی این ثقت جلیل رو تعبیر کرده. خب حالا این روایت این هست، فی رجل عن ابی عبد الله علیه السلام، فی رجل فرط فی اخراج الزکات فلما حضره الموت حسب جمیع ما کان فرط فی مما یلزمه من الزکات ثم اوصا ان یخرج از یا یخرج از ذلک فیخرج از ذلک اوصا ان یخرج از ذلک یا یخرج از ذلک فیدفع ذلک الی من یجب له ذلک فقال علیه السلام جائز یخرج از ذلک من جمیع المال انما هو بمنزلت دین لو کان علی. اصل دین مراد دین آدمیه، میگه زکات به منزله دین شخصیه، همچنان که دین شخصی از اصل مال خارج می شود، زکات هم به همون منزل است. لیس للورثه شیء حتی یعدو ما اوصا به من الزکات. اگر انما هو به منزله دین نبود، این چون ممکن بود از باب وصیت باشه، چون وصیت مقدمه بر ارث هست، ولی انما هو به منزله دین لو کان علی تعبیر کرده، علاوه بر این که در مورد وصیت هم این نداره که زائد بر ثلث همسایینا. این روایت از روایت قبلی بهتره دلالتش، چون روایت قبلی در یه مورد خاصه، در دیت المقتول هست. ممکنه شخصی بگه دیت المقتول یه حکم خاصیه، در مورد دیه به اصطلاح این اختصاص به دیه داره و به طور کلی نیست، ولی این روایت یک قانون عام میخواد بگه انما هو به منزلت دین لو کان علی لیس للورثه شیء حتی یؤدی ما اوصا به من الزکات. این قانون کلی دین هست که این عبارت بهتره. خب اینم روایت دوم. بعد یه نکته دیگری تفاوتی بین روایت اول و روایت دوم وجود داره، اینو دقت بفرمایید. در روایت اول رو ممکنه شما دلالتش رو اشکال کنید، اصلا بگید که این که کل دیه رو بتونه مالک بشه شرطش اینه که ادالت میکنه المقتول دینون، اما این که اصلا از دیه، یعنی این که اگر از مقتول دینی نباشد یرث حل ورثه مطلقا در همه صور، اما اگر دین نداشته باشد، دین داشته باشد، آیا همیشه هیچی از ورثم هیچی از میراث رو هم نمیبره؟ اون ممکن اینجور نباشه. مرحوم شیخ یه مطلبی رو توی بعضی از کلماتشون اشاره بهش میکنن، میگن در آیه قرآن که میگه من بعد وصیت من بعد چیز وصیت او دین، این از من بعد وصیت یوصابها او دین، این آیه قرآن دلیل بر این نیست که ورثه نسبت به دین غیر مستوعب مالک نمیشوند. چرا؟ چون بحث اینه که میگه وارث شدن ورثه نسبت به کل مال، وارث شدن ورثه نسبت به کل مال متوقف است بر این که دینی نداشته باشه. خب همینجور هم هست، اگه بخواد کل مال رو وارث بشن باید دینی نداشته باشه. ممکنه در جایی که دین داشته باشه قسمتی از مال رو که اون مازاده بر دین هست مالک بشه. این اینجوری ولی شبیه همون مطلب رو من در اینجا میخوام عرض کنم. در صحیحه سلیمان ابن خالد ممکنه شخصی بگه که این صحیحه سلیمان ابن خالد ازش این استفاده میشه، این که دیه مقتول، اولا ممکنه این دیه مقتول در بعضی صور مستوعب باشه، این که در همه صور ورثه بخوان مالک بشوند دیه را، اونم همه دیه را، اون متوقف است بر این که بر مقتول دین نباشه، ولی اگر بر مقتول دین باشه در همه صور همه دین رو مالک نمیشه. اونو ممکنه حالا بعد در موردش صحبت میکنیم که آیا این اشکال وارد هست یا اشکال وارد نیست، ولی این توی این روایت، روایت دوم، این شبهه هم وجود نداره، چون میگه لیس للورثه شیء، اصلا هیچی نیست، حتی یعدو ما اوصا به ایمان از زکات، نه فقط کل رو مالک نیست، هیچی اصلا مالک نمیشه. شرط مالک شدن ورثه این هست که زکات باید داده بشه. این روایت خیلی طبیعتا دلالتش قوی تر از اون روایت سابق هست. خب اینم روایت دوم. اما روایت سوم، من میرسیم یا نه؟ خب حالا روایت سوم باشه، انشالله فردا در موردش صحبت کنیم. حالا اون خمس منصری زکات بودن از این روایت در نمیاد، باید از ادله دیگه ما استفاده کنیم که آیا خمس منزله زکات هست یا نه. لله علی الناس چیز، فان لله خمسه، میگن از همون ان لله خمسه استفاده، لام لام ملکیته، لام ملکیت، لام و علا، این دوتا با هم دیگه دینیت خمس رو استفاده میشه و همین کافی است برای اثبات. اون دیگه بحث جداگونه است، اون به اصطلاح به منزله دین بودن در اون همین مطلب استفاده میشه. خب بعد روایت زراره میمونه و سایر روایت هایی که تو کلمات آقایون نیامده. خب و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. نه میخوام بگم ممکنه مفهوم جمله